بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 29 بهمن ماه.
معنویت و رشد معنوی فرزند تأثیر داره، قضایی است که طفل از شیر یا غیر شیر میخوره، این مؤثر در حتی خلقیاتش، این از روایات استفاده میشه. کلام در این بود که برخی از روایات نهی کردن از این که انسان ولد و زنا یا خود اون زانیه رو مرضعه طفلش قرار بده، یا تو بعضی روایات گفته بودن که از استرضاء یهودیه کافره مجوسیه کافره پرهیز بکنید. در ولد و زنا و بنتش، ببخشید ولد و زنا و بنتش، نگفتم زانیه، نه، ولد و زنا و بنتش در سیه علی ابن جعفر نه شده، در موثقه حلبی، در از مجوسیه در صحیحه سید ابن یسار نهی شده، در یهودیه و نصرانیه فرمودن که امنعوهما من شرب الخمر، اگر استرضاعشون کردن. خب این نهی ها نهی های تحریمیه یا نهی های تحریمی نیست؟ عرض کنم که می شود ادعا کرد که این نهی ها نهی های تحریمی نیست. چرا؟ چون ترخیص تو بعضی از این موارد وارد شده. در موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یسده للرجل ان ترزع له الیهودیه و النصرانیه و المشرکه، قال لا بأس. این نصرانی و مشرک و یهودی رو فرموده که این اشکالی نداره. و قال امنعوهم من شرب الخمر، از شرب خمر اونها رو منع کنی. خب از این که تجویز شده است که حتی زن مشرک این استرضاع بکنه، خب بعید نیست به فهمهای عرفی ولد و زنا و بنتش رو بگیم از این استفاده میشه. او هم جایزه دیگه، چون دیگه بدترش وضعش بدتر از مشرک نیست، حالا اونم مسلمانه، اون تا حالا مادرش زنا کرده، خودش هم هیچ گناهی نکرده بیچاره، مادرش زنا کرده بوده، یا دختر این ولد و زنا که دیگه او مادر بزرگش زنا کرده، با اینکه مسلمانه، این بعید نیست از فهوای عرفی این روایت وقتی مشرکه رو تجویز میکنه این رو هم تجویز بکنه شاره. یعنی یه چیز بعیدی خیلی مستبعده که شاره بگه زن مشرک اشکال نداره، اما این مسلمان شیعه امیرالمومنین که حالا مادر زنا کرده یا مادر بزرگ زنا کرده، اینو شاره بگه نمیشه، جایز نیست که این شیر بده به بچهش. بله؟ بله بعید نیستا، باید به حد اطمینان برسه. درست. حالا قرائن دیگه ای هم ضمیمه به این مطلب بکنید که احدی از اصحاب نقل نشده ازشون که فتوا داده باشن به حرمت، حتی صاحب وسائل هم که خب یه مقدار مشرب اخباری داره، عنوان بابش کراهت قرار داده، فرموده کراهت استرضاء ولد زنا و کافره و حمقا. این یعنی ایشون هم فتوا نداده به حرمت این روایات، که خب این نشون میده که قرینه‌ای بوده بر این که از این روایات حرمت فهمیده میشه. حالا یا یه ارتکاز متشرعی بوده یا تناسب حکم موضوع اینجا قرینه بوده بر این که این حکم تحریمی نیست. به هر جهت از این دوتا نکته رو هم ضمیمه بکنید به این مطلب که احدی قائل نشده، یعنی نقل نشده. حالا ما مقدار، من تتبع خیلی دقیقی نکردم، اما مقداری که فحص کردم نقل نشده که کسی فتوا به این مسئله هم داده باشه. اینا رو هم زمینه بکنید با اون نکته‌ای که عرض کردم، از مجموعش ولو انسان به اطمینان برسه که چاره راضیه، این کافیه. بله، نسبت به این که فرموده از امنعوهم من شرب الخمر، اینو صاحب جواهر فرموده از قائل به وجوب داریم بین اصحاب. در جواهر فرموده رو به ماکان ظاهر و نص و الفتوا، بلکه اصلا از عبارتش برمی که شهرتی گویا اجماعی در مسئله هست، فرموده ظاهر و نص و الفتوا الوجوب تعبدن او شرطن فی جواز الاسترزا فلیستعجرها مشترطن علیه، یا بگیم ولو قرارداد اجارهشون توش نبوده که این حق نداره شرب خمر بکنه، ولی شارع اجازه داده که شما منعش بکنید اون زن رو که شراب بخوره، از این که شراب بخوره در اون دوران رضا. یا اینکه نه، بگیم در ضمن وظیفه اینه که در ضمن قرارداد شرط بکنند که تو حق نداری در مدتی که شیر میدی شراب بخوری، اون وقت طبق شرط ضمن عقد میشه الزامش کرد به اینکه شراب نخوره. به هر جهت گفته این ظاهر نص فتوا وجوبه. خود ایشون البته بعدن تقویت کرده عدم وجوبو و گفته که دلیلم که بوده، گفته للعصر و الاطلاق و انسیاق و ند من النصوص، که گفته خلاصه من النصوص المبتنی ذالک فیها علی المحافظه علی طیب اللبن الذی قد عرفت تأثیره فی السبی. میگه اونی که تو ذهن انسان همون تناسب حکم موضوعه، میگه از روایات دادم اینو میفهمه که این که شعار میگه امنعو هم من شرب خمر برای اینکه تأثیر سویی رو بچه نذاره، این جهتشه، نکتشه، نه اینکه یه حکم الزامی بوده باشه. بر جهت خود ایشون متمایل به این سمت شده که این واجب نیست، ولی از اون ور میگه ظاهر نص و فتوا وجوبه. با وجود این خب دیگه اینجا دیگه آدم اطمینان پیدا نمیکنه بر این که این واجب نیست، احتمالش هست، میشه اینجا رو فتوا داد که باید انسان منع کنه اونها رو از شرب خمر در مدتی که استرضا میکنن. زن رو دیگه تراکم زنونه دیگه، به تنهایی به درد نمیخوره، با اون زنونه دیگه به مجموعش و فهوایی که عرض کردم اینا به هم زنگ میکنید. بله، احتمال عقلی هست ولی عرفیش بعید مستبعده. فهوای عرفی ما ادعا کردیم، نه اولویت قطعی، باید قبلیتی اشکال داره. فهوای عرفی یعنی عرف اولویت میفهمه. اگر یه کسی رفته یه همسایه زن مشرک داره، بیدینه، کافره، برای چیزش کرده، برای بچهش گرفته، شما میگید چرا این کار کردید؟ میگه مرجع تقلید استفتا کردیم، گفته اشکال نداره. اون یکی میخواد بره یه ولد و زنای شیعه امیرالمومنین هم خواد بره استزارش بکنه، بعد بگیم اینو استفتا. عرف خیلی استبعاد میکنه، میگه چطور میشه این مشرک اشکال نداره، اون وقت این که شیعه امیرالمومنین، حالا چون مادر زنا کرده نمیشه بهش استرضاش کرد. اینو عرف خیلی امر مستبعد میبینه. اگه خودش تفسیر میداد تو یه کلام درسته فرمانشون، میگفت ولد و زنا نه ولی مشرک لا بحثه، تفصیل که در کلام نداده که، یه جای قرینه منفصل اومده گفته لا بأسه. اونم سوال، ببینم سوال چیز بود؟ آره سوال بود، خود امام ابتدا به سوال کرده هل یسلو الرجل ان ترزع له الیهود، فهمیدن لا بأسه. خب این اگر ولد و زنا میپرسیدیم لعل حضرت فهمون لا بأسه. چی؟
دیگر اون اول مادر با مفصل و مفصل
نه اون که اونا که مسلمه که اونا ارتکاز متشرع است که اونا هیچی. اون که لوکان لبان داریم خورما و اینا که اونا که واجب نیست. نه تو این نهیا گیر داشتیم. نه لوکان لبان نیست، مسئله خیلی کثیر الابتلاء که نیست. انسان بخواد به ولد و زنا یا مشرکه بده یا کافره بده، این که کثیر الابتلاء نیست که. اونی که متعارفه در بین خارجن اینه که زنهاش نمیدادن به همین مسلمین، شیعه ها میدادن، شیر میدادن دیگه. به کافره بخواد بده این کثرت ابتلاع وجودی نداره که لوکان لبان تو شعاری بشه که. علاوه بر این که بله بله، نه اون زمان هم اینجور نبوده، چون معمولا این کفار اینا اینجور نبوده اختلاط زیادی داشته باشن. بودن گاهی در بین مسلمین، کنار مسلمین، در کنار شهرهای مسلمین، محلاتی بودن یهودی فلان، اما اینجور که این کثرت اختلاط وجود داشته باشه که مسلمان و کافر با هم مثل الان بعضی کشورهای خارجی که اینجوری، اینجوری نبوده در بلاد اسلامی، اونجور نبوده. مشرکین و کفار، مشرکی خیلی کم بوده، یهود و نصارا هم کم بودن، مبتلا به نبوده اینقدر این مسئله. خب عرض کنم که این راجع به این مطلب. مطلب بعدی که هست چیه؟ بعید نیست اونم از همین فهوای از این روایت استفاده بشه. یعنی وقتی ولد و زنا را امام فرما دیگه اون خود زانی است، شیرش هم از زناست دیگه. دیگه این اونم به طریق و ابلازم فهوای عرفی هست اینجور مواد. خب عرض کنم که بحثی که هست اینه که، بحث بعدی که اینجا هست اینه که آیا میتونن پدر و مادر غذای حرام یا نوشیدنی حرام به بچهشون بخورانن یا نمیتونن بخورن. این یه بحثی است که حالا این مقدارش که از روایات استفاده کردیم که چیز نجس تأثیر میگذاره، اینو میشه از روایات استفاده کرد که این مذمومه، اما کلام در حرمتش ها. آیا جایز است پدر مادر غذای نجس یا غذای حرام رو، که غذای نجس هم خوردنش برای دیگران حرامه، نجس است حرام است یا نه از غیر باب نجس، حتی نجس هم ممکنه نباشه، مثل خون متخلف در بدن حیوان که تو بدنش مونده اون حرام نجس نیست. خونی که توی رگهای جگر دیدید، جگر رو که میباره لخته های خون از توش در میاد، این خون نجس نیست ولی خوردنش حرامه دیگه. میشه اینو به بچه داد بخوره، یا تحال مثلا حیوان یا چیزای دیگش که در حیوان و قسمتایی که حرام خوردنش، اون چیزای محرم رو انسان بده به بچهش بخوره، جایزه یا جایز نیست؟ بله پدر مادر نه نیست، بحث عامیه. ولی خب یه مصداقش اینجاست دیگه، بحثش درسته عامه. اینو فقها تو کتاب طهاره بحث کردن به مناسبت و احکام و نجاسات بحث کردن که خب خوردن چیز نجس حرامه، خوراندنش به بچه اونجا بحث کردن. اون بحث رو به طور خلاصه ما اینجا مطرح میکنیم چون مربوط بحث ما هم میشه. این بحث رو در چند جهت مطرح میکنیم، اینطور که تو اون بحث این جهات تو اون بحث تو کتاب طهاره مطرح شده. ابتدا راجع به خمره، خمر و مسکرات دیگه، چون اینا منصوص هم هست، اول اینو بحث میکنیم. آیا جایز از یکی از محرمات خمر دیگه، آیا جایز از پدر مادر خمر یا مسکرات به فرزندشون بخورانن یا جایز نیست، یا غیر فرزندشون یه بچه دیگر رو میخوان بهش خمر بخورانن. در این جهت ظاهر عبارت دروس اینه که مسئله اتفاقی است، یعنی اتفاق اصحاب بر حرمته که جایز نیست انسان به بچه خمر بخوراند یا مسکر بخوراند. روایات مسئله هم روایات مستفیضی است، ولو سندن اشکالاتی داره، ولی که روایاتش متعدده. از جمله روایت عجلان ابی صالح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیین لا یعقل سقیته من ماء الحمیم مغفورن له او معذبن. چه گناهان دیگهش بخشیده شده باشه چه گناهان دیگهش بخشیده نشده باشه، به خاطر این کارش من عذابش میکنم، اونم اینه که ما حمیم تو حلقش میریزیم میخورانیم بهش. خب این دلالت بر حرمت میکنه به وضو. روایت حد در حدیث اربعه معم هست من سقا سبیین مسکرن و هو لا یعقل حبسه الله عز و جل فی تینت خبال. تینت خبال لجن میشه دیگه، گلی که تو آب مدت زیاد میمونه که متعفن میشده بهش میگن خبال، تینت خبال. این در لجن میگه خداوند متعال اون رو قرارش میده حتی یعتی من ما سنعه به مخرج، تا به خاطر این کارش یه مخرجی براش پیدا بشه، یعنی شفاعتی چیزی مشمولش بشه که عقبش بخوره و الا تو اینجا باید بمونه. باز در روایت دیگر از ابن عباس که من سقاه و سقیرن لا یعرف حلاله من حرامه کان حقا علی الله ان یسقیه من تینت الخبال، اینجا داره یعنی لجن بهش بخورانن. این روایات دلالتش مطلب خوبه، فقط یه نکته که هست اینه که تو همه این روایات یا لا یعقل داشته لا یعرف داشته، ممکنه تصور بشه که این موضوعش شبیه غیر ممیزه، بچه که خوب و بد هم تشخیص چی حالش نیست، بچه یه ساله دو ساله چهار ساله مثلا، مقصود اینه شبیه ممیز نمیگیره، ممکنه همچی تصوری بشه. با اینکه به ذهن عرفی میرسه که فرقی نمیکنه، بلکه او اولاست، یعنی اگر بچه چند ساله رو مثلا بچه ممیز مفاسدش بیشتره دیگه، چون مسک شد ممکنه وقتی کاری هم بکنه کسی هم بکشه یا خودشو بکشه یا یکی دیگه رو بکشه. هرچی بچه بزرگتر میشه این مفاسدش، مفاسد شرب خم بیشتره توش دیگه، لذا به ذهن عرفی میرسه فرق نمیکنه، سبیه ممیز و غیر ممیز نداره که. نه تکلیف نداره که، سبیه غیر ممیز سبیه تا بالغ نشده که تکلیف نداره که، ممیز خب تکلیف نداره هنوز، یه غیر مکلفه دیگه. خب منم تا سقاهو میخور ندش، این میخور ندش، ولو این که توجه نداره بهش، میذاره جلوش اینم به همی داره میخوره، نداره که بهش میگه که او بخوره خودش، که ظاهرش که این به تسبیب این کار انجام میده. لذا به نظر میرسه که این که امام تو این روایات فرموده از لایعقل یا حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده، این یا لا یعرف اشاره به این است که میخوان بگن که این سبیهی که به خاطر سباوتش درک نمی کند که این شرب خم چه چیز کار حرام بدی است، چه مفاسدی داره، مقصود اشاره به این نکته است، یعنی اشاره به حکمت حکمه که این سبی که بیچاره خودش درک نمیکنه صلاح و خیرش رو نمیتونه الان تشخیص بده به خاطر اینکه عقلش هنوز کامل نشده، اینو شما ورداری یک شرابی بهش بخورانی، این یه همچه عقوبتی داره دیگه، فرق نمیکنه ممیز باشه غیر ممیز باشه، ممیزم که از بازم بچه، بالاخره تا بچه است خیر و صلاح خودش رو نمیتونه تشخیص بده دیگه، تا بزرگ تا بلوغ به بلوغ نرسیده. روایت اشاره به این باشه، این نمیخواد به تمیز اشاره بکنه. حالا دیگه این بچه‌ای که صلاحش رو نمیفهمه، صلاح و فسادش رو نمیفهمه، اینو طرف آمده بهش تسبیبا دارش مسکر بهش میخوانه، اینو خداوند متعال عذابش میده. میگم لایعقل معناش اینه، یعنی هنوز قوه عقل و درک نرسیده که بفهمه، که نه اینکه خوب و بد تمیزه، لایعقل یعنی عقلش هنوز به این قوه ادراکی نرسیده که شراب نباید بخوره. مثل بچه هایی که الان در 12 سالشون هم هست، میرن یک کارهایی میکنن، میگم این بچه از حالش نیست، نباید سیگار بکشه، هنوز مفاسد سیگار رو نفهمیده، میره سیگار میکشه مثلا. این اشاره به این جهت لایعقل، یعنی مصلحت و مفسده رو درک نمیکنه، نه اینکه خوب و بد تشخیص نمیده. لذاتون روایت هم گفت لایعرف حلاله من الحرام، به حد نرسیده که حلال حرام خدا رو بفهمه. نه برای کیفش میکشه، ولی مصلحتش رو نمیدونم که مصلحتش رو درک. به نظر اینجوری میرسه، یعنی بخواهیم بگیم که این قیدی مقیده برای این مطلب هست، اینو نمیشه استفاده کرد از این روایات، بلکه فهم عرفی همونطور که عرض کردم اینه که فرق نمیکنه بچه غیر بچه، یعنی بچه ممیز غیر ممیز، فرق نمیکنه در این حکم، تأثیری نداره. اونم خواهیم گفت اونم حرامه، بالغ هم حتی همینجوره، یعنی در تسبیب بکنه به شور بشو، تسبیب بکنه بشو، اونم حالا از یه جاهات عنوان عرامین دیگه ای داره، از باب رضای به اسم یا از باب آنه به منکن من چیز اوانه به اسم، از اون بابا حرام میشه. چی؟ نه لازم نیست اکراه باشه، بلو قفلته، اون قفلت داره میخوره، یا نه اصلا بشم بگه سقاهو در روایت میخوره، اونجایی هم حتی عالمم باشه، عالمم باشه بدونم این شمر خمره، براش میریزه تشویقش میکنه میخوره، این سقاهو سد میکنه. چی؟ بله، حالا مواردش که اون جاهل هست نمیدونه این شرب خمره، اونو میگیره، یا میدونه خمره اصلا خمر رو نمیفهمه که مسکره، آثار بدی داره، فکر میکنه مثل آبه، اینم ظاهرن تسبیب سد میکنه، سقاهو سد میکنه، سد نمیکنه. اگر بذاره بشن بگه این مثلا مشروبه، اما نمیدونه اون طرف، نمیدونه اصلا مشروب چیه، فرقش با آب چیه. بله اونم ظاهرن سقایت سد میکنه، بله. رضا داره از سقایت الحاج هم همینجوری تعبیر شده، سقایت سد میکنه، رضا فرض علم هم میگیره. حالا در بالغ شما میفرماید که این روایات نگیره بالغ رو، عیب نداره بالغ رو بگیم نمیگیره این روایات، مگر به فهواش بگیره مثلا. چی؟ نه میخوام بگم این وصف احترازی نیست آقا جون، وصف احترازی نیست، سبی نوعاً حلال حرام نمیفهمه، مثل قید غالبی میمونه اینا، مثل قید غالبی، مثل روایه بکن فی حجوره کن، چطور مفهوم نداره، این هم اینجوره قید غالبیه اینا، بچه نوعاً تشخیص نمیده این حرفا رو که این حلال حرامه، معمولاً بچه ها تشخیص این چیزها رو نمیدن، این چون قید غالبیه لذا مفهوم پیدا نمیکنه.
بعدش که مفهوم کنه معنی یه بچه ممیز رو بهش بدی حرامه،
نه اون مخلوقان هم واضح نیست، واقعا در سبیه ممیز هم واضح که نیست، میتونی اون که تکلیف نداره من میدم بهش میخوره، نه واضح نیست حرمتش، یعنی روایات نبود اینجور نیست که چیزی واضحی باشه. خب این مؤید این مطلبم که این دوتا وصف دخالت نداره اینه که در خبر ابی ربیع اینجوری داره که گفته سقی الخم للمملوک و السبیدی قید نداره. باز یه روایت دیگری از ابن عباس داره اونجا داره سقی الخم للناس، اصلا دیگه او سبی هم نداره که او دیگه بچه هم بالغ هم میگیره، سبی رو هم میگیره مبیز غیره. این دوتا روایت هم مؤید مطلب میشه که اینا خصوصیتی نداره، تمییز خصوصیتی در حکم نداره. پس این مطلب جهت اولاش صافه که سبی رو جایز نیست انسان خمر بهش بخورانه یا مسکرات دیگه. جهت ثانی این است که آیا سایر نجاسات و متنجسات مثل خون، مثل آبی که با خون نجس شده، اینا میشه به بچه خورانید یا خورانید؟ اما نجاست فرضش حالا تنجس خونی که نجسه یا مایه که متنقضاییست که مثلا برنجی که فضله موش افتاده توش، اینا میشه بگیم خوردنش، خوراندنش به بچه جایزه یا جایز نیست؟ وجوهی میشه برای حرمتش ذکر کرد. یکی این که از همین روایاتی که در باب مسکرات وارد شده، در باب خمر واقع شده، از اینا تعدی بکنیم، بگیم اینم یک فردی از نجاسات، تعدی میکنیم به سایر نجاسات. خب این تمام نیست، به خاطر اینکه خمر یک مفاسد عظیمه ای داره و در شرع هم خیلی شارع براش تعابیر تندی در روایات ما وارد شده و براش حتی مجازات حد برای شربش گذاشتن، 80 ضربه شلاق گذاشتن برای شربش. معلومه که این خیلی مفسده عظیمه ای داره. اینو نمیشه الغاء خصوصیت کرد به سایر محرماتی که شارع برای حرمتش حدم قرار نداده. چه تعدیه که آدم بکنه؟ خصوصا با توجه به این که اصلا طبق نظر بعضی از بزرگان مسکرات اصلا همشون نجس هم نیستن، مثل آقای سیستانی فقط خمر رو نجس میدونه، بقیه مسکراتون فرمود ما دلیل نداریم بر نجاستش. لذا الکل رو ایشون بلو الکل طبی که اگر مثلا کمش آدم بریزه توی آبی مسکننده هم باشه و مضر هم نباشه برای بدن به اون معنا که مهلک هم نباشه، ایشون میگه که این خوردنش حرامه ولی نجس نمیشه، الکلشون نجس نمیدونه، فقط خمرشون از مسکرات نجس میدونه. خب طبق این مبنا اصلا روایات ربط به نجاست نداره که مسکر ممکنه خمر نباشه، اصلا گاهی خمره گاهی غیر خمره، روایت میگه سقاه و مسکرن ولو نجس هم نباشه. این که از مسکر بخوایم به نجاسات دیگه تعدی کنیم با این که نسبتشون آمن من وجهه، یعنی ممکنه مسکر نجس باشه ممکنه نجس نباشه، میخوای تعدی کنی به نجاسات دیگه که نجاسات دیگه ممکنه از سلخ خم باشه ممکنه از غیر خم باشه، نسبت دو عنوان آمن من وجهه، این دیگه تعدیش اشکل میشه روی این مبنا. این یه وجه. وجه دوم اینه که ما یه سری روایاتی داریم، اینا فرمودن چیز نجس رو یا دور بریزید یا اگر میشه روغنیست میشه باش چراغ تو چراغ بریزید بسوزانید، یا این که به حیوانات مثل کلب تو روایت داره داده میشه، یا به اهل ذمه بدید بخورن، یا این که بهشون فروخته بشه. اینی که تو این روایات این راه‌ها رو گفتن که حالا چیزی که مثل روغن نجس شد یا یه چیز دیگه غذای نجس شده، راه‌هاشو گفتن دور بریزید یا به حیوان بدید یا به اهل کتاب بدید، اما هیچ جا نگفتن تو این روایات که به صبی بدید. از این استفاده میشه که جایز نیست به صبی انسان بده، و الا اگر اونم جایز بود خب اینم جز یکی از راه‌ها ذکر میشد دیگه، اینم یکی از راه‌های دم دستیه دیگه که غذا رو آدم دور نریزه بده به بچه خودش بخوره دیگه، یه نفعی هم به بچهش برسه دیگه. اطلاق مقامی، اینی که در مقام بیان این که حالا این غذای نجس شده چیکارش کنیم، بالاخره یه استفاده ازش بشه یا راه دیگه بالاخره چیکار بکنیم باش، در مقام اینکه با این غذای نجس چه بکنیم، امام راههایی رو ذکر کرده و تو هیچ کدوم اشاره نکرده که به بچه‌تون هم میدونید معلوم میشه که به بچه جایز نیست. اطلاق مقامی گفتن. از جمله صحیح زراره است عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا وقعت الفاره في السمنه فماتت فان كان جامدا فالقها وما يليها. همون موشو بگی بندازون بر اون چیزایی هم که تماس داره، اون قسمتی هم که تماس به بدنش داده اونام دور بریز، بقیه رو روغن جامد دیگه، بقیه که نجس نشده که، بقیه‌اشو استفاده کنی و کل ما بقیه. و ان کان ذائبا، اگر مایع ذوب شده، فلا تاکله و استسبه به، فرموده اینو تو چراغ بریزید بسوزونید. و زیت مثل زیت، روغن گیاهی هم همین حالتو داره، سم روغن حیوانیه، زیت گیاهیه. در خبر سکونی هم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام سئل عن قدرن، یه دیگی ظرفی که تو به خط و ازن فل قدره فعرتون، وقتی غذا رو گوشت دیگه آب گوشت آوردن دن که یه موش هم توش افتاده، قال یو حراق و مرق ها، اون آبشو بریزید و یک سل و لح و یک کل گوشتشو آب بکشید بخورید، اون ظاهرش نجس شده دیگه، داخلش که نمیدونیم نجس شده. خب اینم امر کرده به احراق مرقش. در روایت خبر زکریا ابن آدم داره که سألت ابوالحسن علیه السلام عن قطره خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه او الكلب واللحم اغسله و کله، قلت فانه قطره فیه دم، خون افتاده توش، قال الدم تاكله النار ان شاء الله، خون آتش میخوردش، یعنی اینی که خون که از بین نرفته دیگه، خون چیز میخوام، خون که موجود نیست که، خون از بین رفته تو این آب گوشت داغ، و اون گوشت ظاهرش آب بکشی کافیه. قلت فخمر او نبیز قطر فی عجین او دم، حالا یک قطره خمر افتاده در عجین، خمیری بوده یا قطره خونی افتاده، قال فسده، دیگه اون کارش نمیشه بکنه، دیگه نمیشه گوشتش رو دیگه به آب بکشه، آب که نمیشه بکشه دیگه، خمیره دیگه، خمیر قاطی شده دیگه باش. قلت ابیه من الیهود و النصارا و ابین لهم، قال نعم، میتونی به اونا بفروشی، فانهم يستحلون شربها، قلت والفقا، خب به تلک المنزله، اونم مثل خمر اذا قطر في شيء شيء مزالك، قال فاكره ان اكله اذا قطر في شيء من طعامي، از فهمود که من خوشم نمیاد اگر تو غذام بیفته بخورم اون رو. باز در خبر جعفریات ان علی علیه السلام سئل عن قدر تو به خط و اذن فل قدره فاره میته، فقال علیون علیه السلام یو حراق المرب و یو قسل الدم و یو نقا حتی ینقا، آب تمیزش بکنه گوش رو سمه یو کرد. خب این استدلال همینه تقریبش، که این روایات با اینکه درش راه های مختلفی مطرح شده، اما تو هیچ کدوم نگفتن که به بچه تون هم میتونید بدید بخورید، معلوم میشه که این جایز نیست. خب اینم جوابش روشنه، همین که کافیست برای اینکه امام علیه السلام نفرمایند به بچه بدن اینه که مکروه باشه. اگه مکروه هم باشه امام توصیه نمی کنه که این کارو بکنه دیگه، به بچه بدید دیگه، ولو از باب اینکه کراهت داشته، ازا ازش حرمت نمیشه استفاده کرد. چی؟ نه دقت نکردی، تقریب استدلال اینه که اگر میشد به بچه بخورانی جایز بود، اونم جز یکی از راه ها ائمه میفرمودن که یا بدید سگ بخوره، یا بدید یهود و نصارا بخوره، یا بدید بچه بخوره، اینم ذکر میکردن. این که نگفتن معلوم شد بچه نمیشه بدی بخوری. تقریب استدلال اینه. میتونم خب اگر میشد به بچه بدیم فهمون بده بچهت بخوره، آب گوشت بده بچهت بخوره. خب راهای دیگه رو گفته دیگه، سگ رو گفته، نمیدونم. خب اینم عربه یهود و نصارا چطور عرفیه؟ اینم عرفیه دیگه، آدم بده بچهش بخوره اگه حلاله، خب بده بچهش بخوره دیگه، چرا سگ بخوره؟ گفت که بنده خدا هم گفت که دعوت کرده بود، گفته بود که مرغ داشتم شغالا دوستشون اومدن خوردم، گفتم دیگه اینا رو نمیذارم بخوری، شما رو دعوتتون کردم، گفته بود این قضیه اتفاق افتاده بود، شما رو دعوت کردم امشب مرغا رو پختم برای شما، شما بخورید. اینم میگه برای چی بدم به سگ بخور، میدم بچه خودم میخوره. اوغلایی نیست، اضافه نیست بابا، چون غذای تازه الان آب گوشت تازه پختن، ظرف آب گوشته، بچه‌هاش هم 3-4 تا بچه کوچولو موچولو داره، یک کاسه بذاره جلوشون سیر رو پر بخورن. چرا امام نفرموده این رو؟ خب این جوابش همینه که لعل مکروهه یا کراهت شدیده داشته، امام نفرموده این رو که دلیل نمیشه. که وجه دیگری که هست اینه که گفتن ما روایاتی داریم که گفتن اگر چیز نجس رو، البته این روایات که خوندم اینا یادم رفت، کردم این روایات موردش متنجس بود، این نجس نبود. خب ما فهواش دیگه، وقتی متنجس رو نمیشه به بچه بخورانی، اگر استدلالاتش تمام بشه به فهواش این نجس رو میگیره، ولی خب دلالتش رو قبول نکردیم. دست دیگه روایات، روایاتیست که گفته اگر شما یه چیز نجسی رو میخواید به مشتری بفروشید بهش اعلام بکنید، غذای مثلا روغن نجسی میخواد بفروشید به مشتری بهش اعلام بکنید که آقا این روغن نجسه. خب این گفتن که این اطلاق داره، ولو این که ما اینو میخوایم بفروشیم به ولی طفل، که ولی طفل هم میخواد بره برای بچه اینو بخره و مورد استفاده بچه قرار میگیره، اگه نگیم میخورنه به این بچه، امام فرموده باید اعلام بکنی بهش. این اعلام برای چیه؟ برای اینه که نخو نباید بخوره. روایاتی میگه وقتی میخوای بفروشی متنجس رو باید اعلام کنی. برای چی ما باید اعلام کنیم؟ برای اینکه اونو مصرف نکنه دیگه، چیز نمتنجس رو. گفتن اطلاقش میگیره ولی اون که برای بچه میخواد بگیره، که بزرگترا مورد انتفاع و استفاده بزرگترا قرار نمیخواد بگیره، اگه استفاده میخواد بشه بچه میخواد استفاده بکنه. اطلاق این روایت میگه بازم باید اعلام کنی. این اعلام برای چیه؟ برای اینه که شارع نمیخواد اون بچه اینو بخوره دیگه، اگه خوردن جایز بود چی بهش اعلام بکنم؟ روایتش اینه، موثقه معاویه ابن وهب و غیره. تو و غیره ضرر نمیزنه، چون معاویه ابن وهب خودش از اجلاه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی جرزن مات فی زیتن، یه موشی، حالا جرز شاید موشه نمیدونم صحرایی باشه چی باشه خلاصه، یا شاید هم غیر از موش باشه، بالاخره یه حیوانی در زیتی مرده. ما تقول فی بیع ذلک، فقال بیعه و بینه لمن اشتراه، برای اون خریدار توضیح بده، روشن کن، لیستصبح به، تا اونو برای روغن چراغش استفاده کنه، یه وقت نخوره. خب گفتن این میگیره ولی برای طرف میخواد برای بچه بخره، ولی یه طفل قیم طفل میخواد بره برای بچه بخره. خب امام فرماد که بیین ها تا که نخوره، لیستس به هبه، معلوم میشه که خوردن جایز نیست که انسان به بچه بده اینو بخوره. این استدلال به این طایفه است تا برسیم ببینیم درسته یا نادرسته. انشاءالله نمیدونم شنبه آینده رفقا اگر بیام، یک شنبه تعطیل نیمه شعبانه، رفقا اگر تشریف میارید شنبه رو شنبه هم بیایم بخونیم. بله؟ اینجا رو مدرسه تعطیل کرده؟ کلا مدرسه تعطیله؟ خود دیگه اینجا تعطیل ما هم تعطیل میکنیم دیگه. این میره برای هفته بعدیش اگر فرصت شد. نمیدونم هفته بعدیش چندمه، چقدر ما رمزون مونده؟ یه هفته. خب شنبه یه شنبه شو میشه خون صدای اسفن ما. شنبه بعد چند میشه؟ حالا شنبه یه شنبه شو مشکل نداره. پس هفت شنبه بعدی دیگه انشالله ادامه بحث باشه. و صلی الله علی محمد و آله. چی؟ فرق نمی کنه شکل مختزی مانه فرق.